بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که نفس به توسط روح بخاری به بدن ارتباط میگیره. توضیحاتی که لازم بود برای اثبات این مدعا گفتیم. الان میخوام این مطلب رو بیان کنیم که قوای بدنیه که بر روح بخاری سوارند تماما مطیع نفسند. ولی ظاهر این امر با قاعده‌ای که ما داریم یه مقداری استکاک داره. قاعده این چنین حکم می‌کند که تصرف یک موجود جسمانی احتیاج دارد به این که وضع و محاذاتی بین این متصرف و متصرفون فیه برقرار باشه و همچنین اطاعت یک موجود جسمانی احتیاج دارد به این که بین این مطیع و مطاع یک وضع و محاذاتی موجود باشه. مثلا اگر منی که جسمم بخوام در این میز تصرف کنم، باید این میز در مقابلم باشه، نزدیکم باشه، در دسترسم باشه تا بتونم درش تصرف کنم. این در دسترس بودن یه نوع وضعیست که میز با من داره، یه وضع جسمانیست. در مقابل من بودن یه وضع جسمانیست که میز با من داره. این مقابله، این در دسترس بودن، اینا وضع و محاذات جسمانیست که حتما در تصرف یک امر جسمانی باید وجود داشته باشه و بدون وجود این وضع محاذات تصرف ممکن نیست. این در تصرف. در اطاعت هم همینطوره. اگر کسی میخواد اطاعت کند باید یه وضع محاذاتی داشته باشه. شما گوسفند یه موجود جسمانیست، شما یه موجود جسمانیست. وقتی میخواد او رو به اطاعت وادار کنید، یا یک ریسمانی به گردنش میبندید، یا یه علفی دستتون میگیرید، یا بالاخره به یه صورتی معتادش میکنید دنبال شما بیاد. بالاخره یه وضع و محاذاتی باید باشد تا او اطاعت کند. اگر شما رو نبینه، هیچ ارتباطی شما با او نگیرید، نه از طریق اون ریسمان، نه از طریق علف، نه از طریق عادت، شما در یه اتاق دیگه باشید، در یه اتاق دیگه شما بخواهید او شما را اطاعت کنه یا او بخواد شما را اطاعت کنه، نمیتونه. پس اطاعت یک موجود جسمانی متوقف است بر این که بین مطیع و مطاعی رابطه جسمانی برقرار باشه. دقت کنید این قاعده رو. حالا میام سراغ نفس. قوای محرکه و حاسه همشون جسمانی هست و اینا مطیع نفس هست، ولی نفس جسمانی نیست. وقتی جسمانی نیست، اون وضع و محاذات خاصی رو که باید با مطیع خودش داشته باشد ندارن. پس نباید اطاعت صورت بگیرد، چون اطاعت در صورتی حاصل می شد که مطیع با مطاع یه وضع و محاذات جسمانی خاص داشته باشد و در اینجا چون مطاع مجرد است نمیتواند با مطیعی که مادی است وضع و محاذات خاص و جسمانی داشته باشد، اون قاعده اطاعت در اینجا نقض میشه. در حالی که ما ببینیم باز هم قوای جسمانی ما مطیع نفس هستند، با وجود اینکه اون قاعده صادق نیست، با وجود این اطاعت هست. چرا با وجود نبود اون قاعده باز هم اطاعت صادقه؟ میفهمن لشدت العلاقت التي بین النفس و البدن، به خاطر اون علاقه ای که بین نفس و بدن هست، اون ارتباط شدیدی که بین نفس و بدن هست، به خاطر اون است که این مادی ولو ما وضع و محاذات خاصی با اون مجرد ندارد، با وجود این باز هم مطیع او هست. عبارت رو به همین صورت که معنا کردم معنا کنید. اگر پیش مطالعه می کردید متوجه می شدید که تو این عبارت برای شما اشکال می موند و حل نمی شد، ولی با اون توضیحی که من دادم تمام عبارت حل شد، دیگه شبهه توش باقی نمی مونه. انشاءالله به همین صورت که کردم دیگه دوباره هم تکرار نمی کنم. از رو می خونم. صفحه 445 رسیده بودیم. سطر هفتم: فنور الاصبح بود و این لم یکن مکانیین ولا ذات حتین، ولو مجرده. نور اصبح بود یعنی نفس، ولو مجرده یعنی مکانی نیست، ذات حتین نیست، قابل اشاره حسیه نیست. الا ان الظلمات التي في سيسيته مطيعه له، با وجود این که مکانی نیست، با وجود این که مادی نیست بلکه مجرد است، ظلماتی که در سیسیه او هستن یعنی قوای بدنیه، قوای بدنیه رو گاهی میگه نور، از باب این که بالاخره اساشر نفسن، گاهی میگه ظلمات از این جهت که حال در بدن هست. اینجا لحاظ کرده حلولشون رو در بدن، لذا ازشون تعبیر کرده به ظلمات. الا این که ظلماتی که در سیسیه یعنی بدن این نور صحبت هستن، که اون ظلمات قوای بدنی هستن، ای القوای بدنی یه تفسیر برای ظلماته. این ظلمات سیسیه یعنی قلعه، و چون نفس در قلعه بدن محفوظه بهش میگن، به بدن میگن سیسیه. قبلا داشتیم ظلماتی که در سیسی یعنی بدن نفس هستن، که عبارتن از قوای بدنیه، مطیعتون له، مطیع برای نفسن. توجه کنید اگه اون قاعده ای که از خارج گفتم تو ذهنتون نباشه، این سوال پیش میاد. خب نفس ولو مکانی نیست، قوا مطیع او هستن. خب این چه اشکال داره؟ نفس مکانی نباشه قوا مطیعش باشه، چه اشکال داره؟ اشکال اینه که قوا بدنی هست، بدنی نمیتواند مطیع مجرد باشد، بدنی باید مطیع بدنی باشد. همونطور که بدنی میتواند تصرف کند در بدنی، بدنی هم میتواند مطیع باشد، با همون قاعده که عرض کردم. ولی ایشون میفرماید با وجود این که یکی بدنی است یکی غیر بدنی است، میبینیم این بدنی مطیع و غیر بدنی است. چرا اینطور شده؟ لشدت العلاقه التي بین النفس والبدن، ضمیر لهو که وسیسیته به نور برمیگرده، نور استحباد برمیگرده که همون نفسه، چون نور مذکره زمیر مذکر برگر میده. ولی خب بعد خود شارع تعبیر به نفس میکنه که شدت علاقهی که بین نفس و بدن است، به خاطر این شدت باعث شده که قوای بدنی بشون مطیع نفس. ولو این که در اگر این شدت نبود مطیع نمی شدن. مثلا فقط ارتباط ما با اون گوسفند خیلی شدید نیست، لذا اون مطیع ما نیست، مگر یه وضع محاذاتی بین ما و او برقرار بشه، ریسمانی به گردنش بندازیم یا بقیه. اما بین نفس ما و بدنمون شدت علاقه است، و این شدت علاقه اختفا میکنه که ما احتیاجی به اون رابطه نداشته باشیم، احتیاجی به ریسمان اینا نداشته باشیم. بدون ریسمان و بدون امور دیگر این قوای بدنی تابع نفس ما و مطیع نفس ما بشوند.
شدت علاقه هم به خاطر همون نور بخاری است،
به خاطر همون نور بخاری یا به خاطر هر جهتی دیگه. البته ایشون میگه نور بخاری، دیگران میگن چیز دیگه. دیگران بعضی چیزهای دیگه میگن، ولی بمونه اونا. فعلا بحثمون در نور بخاری. ولی کنه حال فروع لهو، یکی از جهاتی که باعث می شود که قوای بدنی مطیع نفس بشوند، در حالی که بینشون اون رابطه لازم موجود نیست، یکی از جهات شدت علاقه بود. جهت دوم: لکنه ها فروع له، یعنی چون این قوا فروع لهو برای نور اصفه بود. الان ما علمت در صفحه 441. خب بعد از این که این توضیح رو داد، استدلالم کرد، دو مرتبه یه شاهدی میاره، میگه بازم خیلی برات مبهم نباشه، به آهن و آهن رو با توجه بکن چی جور همدیگر رو جذب میکنه. اگر اون رو متوجه بشی، جذب شدن قوا به سمت نفس برای تو دیگه مشکلی درست نمیکنه، چون نفس مثل آهن ربا میماند و قوا مثل آهن و فلزند، که این آهن ربا اون قوا رو جذب میکند و به کار وادار میکند، میکشد به سمت خودش و اونها رو مطیع خودش قرار میده.
نفس آهن ربا دارد یا بدن؟
نفس
و حدر آن
قطول و بخاری. نه، اون بحث دیگری بود، ببینید خلط نکنید، اون بحث دیگری بود. گفتی نفس چطور به بدن رابطه برقرار میکند، این بحث دیگری بود که گذشت. حالا میخوام بگم قوای بدنی چطور مطیع نفسن، یه بحث جداییه، با اون نفس نکنید. و انت بعد ان رأیت علاقتا بین الحدید و المغناطیس و تحریکن فلا تو عجب من هازا. تو بعد از این که دیدی علاقه و ارتباط بین آهن و آهن ربا رو و تحریک آهن ربا نسبت به اون آهن رو هم ملاحظه کردی، فلا تو عجب من هازا، از این مطلب تعجب نکن. یعنی از این که میبینی قوا جذب نفس میشوند و نفس را اطاعت میکنند، تعجب نکن. همونطور که آهن رو بار اطاعت میکنه، قوا نفس رو اطاعت میکنه. نفس اشرافی بر اون قوا دارد و اونها رو به اطاعت وا میدارد، همونطور که در آهن رو بار نیرویی است که آهن رو به اطاعت وا میدارد. میگنه
کل جذب کنند را میگوین یا آهن رو بار آهن را
در قدیم فقط فلزی جذب میکرد به اون میگفتن مغناطیس. حالا امروز به هر چیزی که جذب کنندگی داشته باشد میگن مغناطیس، چون کشف شده که فقط فلز نیست که جذب میکنه، بعضی چیزای دیگه هم جذب میکنه. البته بعضی ها به مجاورت آهن رو با بعضی هم بر اثر مالش دیگه، بالاخره این هستی تو فیزیک گفته شده. وارد بحث بعدی میشیم، یعنی عنوان دوم فصل. فصل ششم سه تا عنوان داشت، یادتون هست؟ عنوان دومی بود فی ان الحواس الباطنه لیست خمسا کما زعم المشاؤون، چنانچه مشاؤون گفتن حواس باطنه پنج تا نیستن. مشاؤون گفتن پنج تا، چنانچه قبلا توضیح دادیم، ولی ما میگیم پنج تا نیستن. چه توضیحش میاد الان در فصل بعدی که عرض کردم در نسخه قدیم فصل نداریم، نسخه قدیم فصل نیست، ولی حالا اینجا فصل باشه. در فصل بعدی مطالبی میگیم که این لما فرق من بیان نور توضیح مقدم است بر اون فصل بعدی، یعنی شرح قبل المتن. من قبل از این که وارد بحث بشم سلام علیکم. در این فصل چنانچه توضیح داده میشه، ایشون حافظه رو منکر میشه. یکی از قوای باطنه ما حافظه بود، ایشون حافظه رو منکر میشه. بعد یکی از قوا خیال بود، حافظه مخزن معانی بود، خیال مخزن صبر بود. این یادتون هست قبلا اینا رو گفتیم که تو این فصل که رسیم دیگه اشکالی نداشت، شبهی نداشته باشیم، ابهامی نباشه، سریع بخونیم. دو تا قوه دیگه هم داشتیم، یکی متخیله، یکی واهمه. ایشون حافظه رو منکر میشه. خوب دقت بکنید چیکار میکنه. اول وارد میشه حافظه رو منکر میشه، بعد به همون بیان که حافظه رو منکر شد یعنی مخزن معانی رو منکر شد، به همون بیان خیال رو منکر میشه یعنی مخزن صور رو منکر میشه. بعد میاد سراغ متخیله و واهمه. متخیله و واهمه رو یک قوه میکنه. بعدم یه عیبی نداره که خیال رو هم همین قوه فرق کنه. خیالی رو که قبلا گفت نداریم، آبادش با این قوه متخیله و واهمه یکی کرد. بنابراین حافظه نفس شد، حافظه نفس شد، خیال و متخیل و واهمه شد یکی. حس مشترک هم یکی، حس مشترک درگیر نیست، حس مشترک قبول داره، حس مشترک هم یکی. پس ما کلن قوای باطنه اون دوتا، یکی حس مشترکه، یکی هم قوهیست که به اعتباری بهش خیال میگوییم، به اعتباری بهش متخیل میگوییم، به اعتباری بهش واهمه میگوییم. حافظه هم که هیچی. پس تمام قوای ما شدن دوتا، پنجتا نداریم، دوتا داریم. این کل مباحثی است که در پیش داریم. فهرست رو دارم عرض میکنم و چلاینش بعدم توضیح داده میشه. خب پس توجه کردیم آن چه که ایشون در این فصل میگه، قبول کردن حس مشترک و نفی حافظه و ارجاع سه قوه دیگر به یک قوه است. این کل مبحثی است که ما در این فصل داریم که تفاصیلش تو این بحثه. ولی قبل از اینکه به این فصل برسیم، من یه مطلبی رو باید عرض بکنم که مطلب بسیار مهمیه و شاید جاش در قبلها بوده و من در اون قبلها نگفتم، یا شاید هم جاش در بعد هم باشد، ولی بالاخره اینجا هم که دارم میگم مناسبه. اون مطلب اینه که در زمانی که شیخ اشراق زندگی میکرده، فلسفه رایج فلسفه مشا بوده، یه فلسفه دیگری رایج نبوده، و ایشون همین فلسفه رو خونده و بعدم صاحب نظر شده، بر همین فلسفه ایراد گرفته. پس تمام حرفای ایشون با همین فلسفه بوده، چه اثباتن چه نفیان. اونایی که اثبات میکرده از همین فلسفه اثبات میکرده، اونایی که نفی میکرده از همین فلسفه نفی میکرده. تیکه مهمی که میخوام عرض کنم همینه، این تیکه که الان میخوام بگم. در بعضی از بخشای فلسفه میبینی شیخ اشراق نظر نداده، نظرش از کجا پیدا کنه؟ با این بیانی که الان گفتم معلوم میشه نظرش نظر مشروعه. اونجایی که ایشون اثباتن و نفیان حرفی نزده نظرش نظر مشروعه. یعنی شأن شیخ اشراق نسبت به مشروع شأن یک مجتهدی است که رساله دیگری رو تعلیقه میزنه، اونجایی که با فتوای دیگری مخالفه تعلیقه میزنه، اونجایی که موافقه کار نداره. شیخ اشراق هم همینطوره، اونجایی که مخالفه با مشائه تعلیقه میزنه، اونجایی که حرفی نزده بدون تصرف مشائه. در بسیاری از موارد ما داریم که ایشون نظر نداده. اگر خوب توی مسئله وارد بشه، در ما که در خیلی از مسائل خوب وارد نشدیم، اگه کامل بخواد وارد بشه، یعنی تو بعضی از شاخه های مسائل ایشون حرف نزده. در پیش هم داریم این مطلبها، در جایی میاد که نحوه درک حس مشترک رو بیان نمیکنه. این سواله برای بعضیا سوال بوده، پرسیدنم که در کجای این کتاب تو پیدا میکنی که نحوه ادراک حس مشترک گفته شده باشه؟ جواب همینیست که عرض کردم. جواب اینه که همون چیزی که مشتا گفته، ایشون که مخالف نیست، حاشیه نزده، رد نکرده. هر جا که میبینید ایشون نظر نداده، بدونید همون نظر مشتا رو ارضا کرده. از فلسفه ایشون درست میشود از حرفای مشتا به علاوه تعلیقات خودش. اگه تعلیقاتش رو تو اون متن گنجوندین، تو متن مشا گنجوندین، یه فلسفه منضبطی به نام فلسفه اشراق در میاد. این مسئله خیلی مهمی ها. این مطلب رو در گذشته ما باید میگفتیم، در جاهای دیگه باید قبلا میگفتیم، شاید اشاراتی داشته ولی به این صراحت نگفته بوده. که توجه کنید اشراق حرفش عبارت است از حرف مشا، بجز اون جایی که استثناء شده، بجز اون جایی که تعلیقه داده. چون اون تعلیقه ها رو اگر به جای حرف مشا بذارید، مجموع فلسفه ایشون با اون قسمت هایی که از مشا قبول داره میشه فلسفه اشراق.
از حرف مشا
همین دیگه، شما الان داری تایید میکنید، از شما تایید هم رد ما نیست. ایشون از منابعی هم استفاده کرده، از منابع دیگه استفاده کرده، بر اون منابعش تعلیقی نداده، همه رو قبول داره، همه ی حرفای فهلوی رو ایشون قبول داره، هیچ تعلیقی نداره. وقت میاد تو بحثایی که فهلویون هم مطرح نکردن، خودش هم مطرح نکرده، ولی مشا مطرح کرده. اینجا چی بگیم؟ اینجا حرف مشا یه دیگه، حرف مشا رو قبول داره، چون اگه قبول نداشت چیزی میگفت. از این که ایچی نگفته معلوم میشه حرف مشا رو قبول داره. ایشون فلسفهش فلسفه فهلویونه، اما بالاخره در بعضی جا چیزی نگفته. عرض میکنم در حس مشترک که توضیحش بعدن میاد، اینوز هیچ نگفته چجوری حس مشترک ادراک میکنه، چطوری از حس مشترک وارد مثلا متخیله میشه، این نحوه ورودی ها بیان نشده. قصد فلسفه نوشتن داشته اون تا به این صورت به صورت تعلیقه دادن، همون تعلیقه که میگم مجتهدین بر رساله یه نفر وارد میکنن، مثل تعلیقه که کسی بر عروه میزنه. هر چی که تعلیقه نزده، همون حرف عروه رو قبول داره. اونجایی که تعلیقه زده حرف خودشه. حالا شما اگر اونجایی که تعلیقه زده از عروه هست کنید، حرف این آقا رو بذارید، کل عروه میشه فتوای این آقای جدید، فتوای این آقای دوم. اشتاق هم همین کاری شد. خب این قسمتی که الان میخوام شروع کنیم، شرح قسمت اول این فصل هفتمی که میخوام وارد بشیم. فصل هفتم اولین کاری که میکنه، مصنف اولین کاری که در این فصل هفتم میکنه، این که قوه حافظه رو منکر میشه. با استدلال ثابت میکنه که ما قوه حافظه نداریم و این معانی که حفظ میشن در ما حفظ نمیشن، در جای دیگر هم. مشا میگوین که ما یک قوه حافظه داریم که جاش تجریف سوم مغزه و کارش حفظ معانی جزئیات که قبلا هم خوندیم. اینجا پنجمین قوه از قوای احساسی باطنی حساب میشن. مصنف میگه ما این قوه رو نداریم، این قوه برای ما موجود نیست. بعد سوال میشه که پس این معانی که محفوظن کجا محفوظن؟ اگر ما قوه ای نداریم که مخزن این معانی باشه، این معانی کجا محفوظن؟ جواب میده در محل وقوع انوار مجرده فلکیه. انوار مجرده فلکیه نفوس ناطقه شد. محل وقوع این انوار کجاست؟ جرم فلکیه. مخزن معانی جرم فلکیه. جرم افلاک مخزن معانی هستن که ما گاهی یادمون میاد گاهی یادمون میره، اونا مخزن معانی هستن.
جرم فلک؟
بله.
جرم فلک در بدنش نیست.
حالا اجازه بدید مطلب تموم بشه. خب پس ما در درون خودمون مخزنی نداریم، بلکه مخزن در بیرون ماست که عبارت هست از جرم فلک. ما معانی که تحصیل میکنیم از جرم فلک تحصیل میکنیم. وقتی غافل شدیم در جرم فلک محفوظه. دوباره اگه بخوام استرجاع کنیم یا متذکر بشیم، دوباره باید با جرم فلک مرتبط بشیم و معنا رو از اون جرم فلک برای بار دوم ادراک کنیم. این ادعایشون. هنوز دلیل نگفتیم، هنوز دلیل نگفتیم، فقط ادعا رو داریم میگیم. ادعا اینه که قوه حافظه‌ای که مشا گفتن که پنجمین قوه باطنه ما به حساب آمد و جاش هم در تشریف سوم مغزود معانی جزئیه رو حفظ میکرد، این قوه رو ما ممکنیم. بعد مدعی هستیم که به جای این قوه جرم فلک فعالیت میکند و جرم فلک هست که جرم فلک هست که معانی رو برای ما حفظ میکنه و ما با ارتباط به اون جرم فلک میتوانیم معانی رو دو مرتبه درک میکنیم. پس ما یه انکار داریم، یه ادعا داریم. انکار کردیم حافظه رو در خودمان، یعنی اونی که بشا ادعا کردن انکار کردیم، و بعد ادعا کردیم وجود حافظه رو در افلاک. این که وجود حافظه در افلاک هست، این احتیاج به اثبات نداره، جزای خودش ثابت شده که همه نقوش جهان، دقت کنید، همه نقوش جهان در همه جهان، همه موجودات جهان، اعم از جواهر، اعراض، افعال ما، افعال حیوانات و بقیه، همه در اجرام فلکی ثبته. یعنی جرم فلک حالت مرآتی دارد که تمام موجودات در او عکس تصویر دارن، چه موجودات قدیم، چه موجودات حال و چه موجودات آینده. برای جرم فلک آینده و گذشته و حال وجود نداره، همه موجودات در او تصویر دارن. خب این مطلب اثبات شده و بعدا از این مطلب استفاده خواهیم کرد در بحث منامات انشاءالله، در مقاله پنجم در بحث منامات که چطور میشه ما خواب میبینیم، کجا میریم این خوابا رو میبینیم، انشاءالله در مقاله پنجم بحثش میاد. خیلی از همین قانون استفاده میکنیم در همون بحث منامات که تمام موجودات جهان جوهرن و عرضن تماماً، چه در ماضی، چه در حال، چه در آینده، همه عکسشون در فلک موجوده. پس این که فلک محل است برای معانی جزئیه، حتی برای صور جزئیه، این مطلبیست مقبول. همه قبول دارن، مشاهم قبول دارن. حرف سر اینه که ما مرتبط میشیم با او معنا رو درک میکنیم یا مرتبط میشیم با حافظه خودمون معنا رو درک میکنیم. ولی همه قبول دارن که او محفظه صورت هست و او محفظه معنا هست، یعنی اون فلک. همه قبول دارن که فلک محفظه هست، این احتیاج به اثبات نداره. لذا ایشون هم وارد اثبات این بحث نمیشه، فقط وارد انکار میشه. یعنی انکار میکند که ما حافظه‌ای در خودمون داشته باشیم، اینو مستقل میکنه. اما اینکه حافظه‌ای در فلک داشته باشیم اصلا صحبتشو نمیکنه. چرا؟ چون امریش در جای خودش ثابت شده اولا و مقبول مشاه هستانیان، مشاه میره قبول دارن. پس بنابراین ما دیگه به این نمیپردازیم که در فلک تصاویری هست، فقط ثابت میکنیم که تصویر در خود ما حاصل نمیشه. در ابتدا وقتی میخوام حافظه رو منکر بشیم ثابت میکنیم که معنا در ما حفظ نمیشه، در ادامه وقتی میخوام خیال رو منکر بشیم ثابت میکنیم که صورت در ما حفظ نمیشه. هم حفظ صورت رو انکار میکنیم هم حفظ معنا رو انکار میکنیم، برای هر دوام دلیل میاریم و بعد ارجاع میدیم انسانها رو به اجرام فلکی، میگیم صورتون و معانیتون اونجاست، با اونجا باید مرتبط بشید تا تذکر براتون حاصل بشه. این فعلا ادعامون بود تا به استدلال برسیم.
باید همه تشخیص یکسان باشه، برای خزینه بیرون همه با توجه
بودارد. بله ارتباط مهمه. مهم اینه که ما با اون خزینه ارتباط برقرار بکنیم یا نکنیم. یکی ارتباط برقرار میکنه یکی ارتباط برقرار نمیکنه. بله خزینه موجوده، من هم قدرت ارتباط دارم، همه در داشتن خزینه بیرونی مشترکن، همه انسان ها. همه انسان ها در توانایی ارتباط با این خزینه مشترکن، ولی در فعلیت ارتباط با هم تفاوت دارن. یعنی یکی مرتبط می شود درک می کنه، یکی مرتبط نمی شود درک نمی کنه. اونم که مرتبط شد و فراموش کرد، یک دفعه دوم بعضی مرتبط می شن تذکر پیدا می کنن، بعضی مرتبط نمی شن تذکر پیدا نمی کنن. این مهم ارتباطه و الا اصل خزینه محفوظه، اصل توانایی ارتباط هم محفوظه. برای همه هم هر دو مساویه، هم خزینه نسبت به همه مساویه چون خزینه بیرونیه، هم توانایی برای همه ممکنه، ولی اون فعلیت ارتباط برای همه حاصل نیست. به این جهت که بعضی عالم هم بعضی عالم میشن، بعضی متفکر هم بعضی متفکر
هم درست کنم اون خزینه تون هستا از خزینه
تون بیرون
بنده نگاه اصوات را بنده نگاه
کردم سبر بکنیم سبر کنیم محلی استدلال رو نگفتیم، شما جلوتر دارید حرف میزنید، من استدلال نگفتیم، اشکال میکنید دارم توی که ما نگفتیم و این در شأن شما نیست. ولما فرغ من بیان مناسبت نور و روح، چون مصنف از اولین عنوان فصل که مناسبت بین روح و نور بود، یعنی نور یعنی نفس مجرد، روح یعنی روح بخاری، از بیان این مناسبت فارغ شد، اراد که وارد عنوان دوم فصل شود، اراد ان یذکر بعض احوال قوای باطنه را و ان یذکر انها یعنی قوای باطنه لیست خمسن علا ما زهم جماعتون و شاین، چنانچه جماعت مشاین جمان رو کردن، جمان کردن که پنج تا، من میخوام ثابت کنم که پنج تا نیست، همونطور که کردن دو تا. این اراده رو کرد که وارد این بحث بشه. فشر اولا فی بیان ان تذکر للامور المنسیه لیس باسترجاع نور المدبره ایاها من الحافظه، اگر ما متذکر امور منسیه میشیم به این صورت نیست که نور مدبر ما ایاها یعنی این امور منسیه رو از حافظه استرجاع کرده باشه و پس گرفته باشه و حاصل کرده باشه. حافظه این مثل نداریم التي هي خزانة الاحكام الوهميه، حافظه ای که این دو خصوصیت رو داشت، یک هي خزانة الاحكام الوهميه، دو و محلها البطن الاخير من الدماغ. این توضیح دادم که روشن باشه، و محلها اثر خزانه تو بعد هي خزانة الاحكام الوهميه، دو تا خصوصیت پشتر حافظه داره ذکر میکنه. حافظه ای که اولا خزانه احکام وهمیه حساب شد، احکام وهمیه یعنی اون معانی که هم میشدن بر موضوعات و بر محدوثات، یعنی اون حکم به این که این معنا برای این محدوث موجوده، و خصوصیت دومی که حافظه ای که محلش بطن اخیر من دماغ، بطن همون تجویفه، همون شیاره، بطن اخیر من دماغ که عرض کردیم سومین تجویزه مخصوص چما هوه ایال مشاهین هوه، یعنی این که حافظه خزانه احکام وهمی است، اولا محلش بطن اخیر من دماغ است، ثانیا این رأی مشاهینه. مصنف خواست بگه که میخواد بیان کنه که امور منسیه رو که ما متذکر میشیم به این صورت نیست که نور مدبر و نفس ما این امور منسیه رو از این حافظه‌ای که این دو خصوصیت رو دارد استرجاع کرده باشد، بل به استرجاعی یاها من مواقع سلطان الانوار المجرده الفلکیه التي لا تنسا شیئا، بلکه به این است که استرجاع کرده باشد این نور مدبر ایاها، یعنی این امور منسیه رو از همون اجرامی که محل وقوع سلطنت انوار مجرده فلکی هست، انوار مجرده فلکی یعنی نفوس، اون اجرام محل وقوع این سلطنت هست، چون این انوار در اجرام تصرف میکنن، یعنی سلطنتشون رو در اجرام اعمال میکنن، به این مناسبت اجرام محل ورود سلطان این انوارن، انوار سلطنتشون رو و تصرفشون رو در این اجرام واقع میسازن. پس مواقع سلطان انوار مجرد فلکیه، این مواقع عبارت از اجرام فلکیه. التی لا تنسا شیئن رو میتوانید صفت بگیرید برای انوار مجرد فلکیه و می توانید صفت بگیرید برای مواقع، یعنی این مواقع انوار، مواقع سلطان انوار. عکسی که تو اونها بیفته پاک نمیشه، ولو اینکه صاحب عکس زیدی باشد که قبلا زندگی کرده و مرده، ولی عکسش الان اینجا موجوده. صاحب عکس امریست که بعدا میخواد بیاد، خودش در خارج معدومه اما عکسش اینجا موجوده. علایه حال عکس محو نمیشه، عکس رو از اول خدا بهش داده، هیچ وقت محوش نمی کنه. خود اجرام این چنینه. یا بفرمایید نه، انوار مجرده فلکی لاتن ساشه این چیزی رو فراموش نمی کنه،
عکس خودش میگیره از موجودات یا خدا بهش داده، خدا بهش داده باشد اون که هنوز نیامده او رو هم داده، حتی خودش بیده اون که نیامده از خود از چطوری میتوان از اون عکس بگیرد؟
آنچه را که گفتم اشکال کردی، من همین حرف رو زدم دیگه،
همون
حرف زدم، خدا گره خدا بهش عکس داده، از اول هم بهش داده، از اول که ساخت، از اول هم که ساخته بهش داده، ولی هنوز نیامده، برای خدا نیامده وجود نداره، برای خدا نیامده وجود نداره.
حتی ایشون درست باشد اون موقع که باید الان اشتباهات که قبلا در فلسفه برای اون رخ داده بیاد در آباب جایی، برای بعد از بردن اطلاعاتش بیشتر، ارتباطش بیشتر بیشه. آقا من این را غلط گفتم.
بله مرتبط بیشتر
بعد از این حرف نشد،
نمیده به شما، نمیده بگه
به چه چی بگه،
به شما نمیده بگه، چون با شما ارتباط نداره.
نه بیشتر
اگه با شما ارتباط نداره به شما
نمیده، مثل واضبه بهش بگه، برای واضبه دیگه بگه یا من این را
به چی اجازه میدن، به چی اجازه میدن که بعد از مرگ بیاد با شما تماس بگیره؟ به چی اجازه میدن بعد از مرگ؟ گرفتار است، خیلی گرفتار،
آزاد.
ببینید ما برای خودمون نباید اینقدر شأن قائل بشیم که حالا آقا رفته فلسفه رو خونده اشتباه کرده، رفته اونور خط، اونور اون دنیا فهمیده اشتباه کرده، باید بده به من و شما خبر بده. مگه من و شما کی هستی که خدا اجازه بده اون از اون طرف دنیا بیاد به سمت ما به ما خبر بده؟ چه تلاقی
داری؟ اون گرفتار خدا، اون خودش گرفتار نمیتونه، یا گرفتاره و الا من شما چه اشکال داره که من شما اون یک
و خیلی هاشونم که گرفتار نبودن خدمت شما نرسیدم و شما خبر ندادم.
من نبودم که احلی من نبودم از دست جهر بوده اون که احلی که
بله حالا عیب نداره برای زنگ تفریح کلاس، ولی این سوال شما اصلا چه ربطی به بحث ما داشت؟
از اطلاعات بعد از بردن بیشتر میشه،
ارتباطش
بیشتر.
بله چه ربطی داشت؟ خدا انشالله ذهن ما رو جوری کنه که حرفای مرتبط بزنیم، حرفای غیر مرتبط، حرفای غیر مرتبط
بعد از بردن بیشتر برقرار میشه.
بله کما هو و رأی الاشراقیین، این کما هو مربوط به بلب استرجاعیات آخره، تذکر امور منسیه به اون صورت نیست کما هو و رأی المشراقیین، بلکه به این صورت است کما هو و رأی الاشراقیین. الا ما صرح به رئیس هم رئیس الاشراقیین بل رئیس الکل الالهی افلاطون، این الالهی صفت کل نیست، صفت رئیسه، بلکه رئیس الهی کل که افلاطون هست. افلاطون چی گفته؟ این نذکر یعنی این تذکر، یاداوری، انما هو من العوالم الفلکیه و نفوس القدسیه افلاک است که عالمان به جمعی اشیاء ثابته ماضیه مستقبله. چه توجه میکنید ایشون هم تفکر رو مربوط کرد به عوالم فلکیه، مربوط به حافظه قرار نداد، گفت از اونجا ما ادراک میکنیم.
ولی این هر شما نرد خارجه، از خارج بفتید اول این مشایس، از مشایس استفاده کرده، معلوم که چه قبل از این اشراق نبوده، خودش اشراق هست.
نگفتن، در جواب ایشون گفتن اشراق هم بوده، فهلویون هم بودن، فهلویون اشراقیم بودن دیگه، گفتن فهلویون هم بودن، از فهلویون هم گرفته، اینا من همه توضیح دادم.
فهلویون هم گرفته، از اون موقع اشراق هم بوده
برده. اشراق هم بوده برده، شیخ اشراق محسسه اشراق نیست، شیخ اشراق اشراق رو توضیح میده، برای محسس هم میده.
یه اون جا که توضیح نداده حرفی بر میگه شما شما در مشرا قبول داره از دست بودن مردم این حرف شما مشرایی
هست. اگر فهلویون حرفی نزده باشند و مشرا گفته باشه و ایشون رد نکرده باشه، حرف مشرا قبول داره. اگر فهلویون گفته باشه که خودش حرف خودشه دیگه، حرف خودشو گفته، حرف فهلویون هم گفته، یه جاهایی فهلویون حرف ندارن، اشراقیون حرف ندارن، شیخ اشراق هم حرف نداره، اونجا باید چجوری توجیه کرد؟ گفتش که شیخ اشراق حرف نزده، نه حرف زده، منتها حرفش حرف مشرا بوده، به اینجا احتیاج به گفتن نداشت. بله رئیس افلاطونه، بله رئیس اشراقیون افلاطونه. عبارت رو تبسید بلی؟ نه، رئیس کل اشراقیین افلاطونه، بعد میگه رئیس کل الهیون افلاطونه، حتی از اشراقیون هم که بگذارید رئیس الهی کل فلاسفه افلاطونه، یعنی حتی رئیس ارسطو هم هست، حتی رئیس مشایین هم هست، حتی رئیس الهیه. اول گفت رئیس هم این رئیس اشراقیین، بعد میگه رئیس کل فلاسفه، نه رئیس اشراقیین تنها، اونجا رئیس الهی کل فلاسفه.
معلوم شده طبیعی هم داره.
بله خب طبیعی هم داشتیم، یعنی فلاسفه طبیعی هم داشتیم، الهیون اگه ملاحظه کنید رئیسشون افلاطون بوده، حالا چه الهی اشراقی باشد چه الهی مشا باشد. افلاطون در عبارتش عوالم فلکیه رو گفت، بعد نفوس قدسیه رو گفت. عوالم فلکیه مطلقه، هم اجرام رو میگیره هم نفوس رو میگیره. بعدش که نفوس قدسیه رو گفته، عطف خاص بر عام، اصطلاحاً عام که نمیشه گفت، حالا عطف خاص بر عام حسابش میکنی، پس تذکر از اون عوالمه، یا بالاتر بگیم از نفوس قدسیه اون عوالمه. بعد گفت العالمه به جمیع اشیا، اشیا رو اینجور توضیح داد، از ثابته و الماضیه و المستقبله. میتوانید بگید که اشیا همه در اونجا ثابتند، قید از ثابته، قید توضیحی، قید احترازی نیست. میخواد بگه اشیایی که در اونجا ثابتن به همه اشیا عالم است. اون وقت اشیا ثابت هم دو قسمن، الماضیه و المستقبله، که این الماضیه و المستقبله تفصیلی است برای اثابت. این یه جور معنا. یه معنای دیگه هم داریم که اشیا ثابته جدا باشن، اشیاء غیر ثابته تقسیم بشن به ماضی و مستقبل، اینا هم جدا باشن، هر سن و اشیاء در اون عالم موجودند و افلاک به هر سن و اشیاء عالمند. این تفسیر دوم به نظر میرسه که بهتر باشه. ثابته هم عبارتن از موجودات مجرده، موجودات مجرده هم عکسشون اونجا هست، یعنی ملائکه هم عکسشون اونجا هست، موجودات مادی هم چه مادیشون چه مستقبلشون عکسشون اونجا هست، همه موجودات یعنی ماستقلا تو فلق عکسشون هست.
اون موقع مادی و مستقبله به معنای دوم که میشه چه؟
یعنی موجودات مادی که قبلا بودن، موجودات مادی که بعدا میان. بله تقسیم مرتبه مادیات نیست، صورت صورت علمی ها، صورت صورت علمی است، نگید از مجرد چطوری میتونه تصویر برداری کنه. نمیگیم عکس میندازه مثل که دوربین عکس میندازه، منظور من از عکس، عکس مادی نیست که شما بگید مادیات تصویرشون اونجا از مجردات چگونه تصویرشون هست. منظور تصویر عقلیه، تصویر عقلی یا تصویر خیالیه. تصویر عقلی و خیالی از مجردات ما داریم. ما اگر عقلمون فعال باشه از مجردات تصویر عقلی میگیره، اگر عقلمون فعال نباشه قوه خیالمون از مجردات تصویر خیالی میگیره. هرچند ممکنه این تصویر منطبق نشه، ولی در فلش منطبق است، در ما ممکنه منطبق نشه، ولی تصویرگیری برای ما اتفاق میفته. پس اینکه ما صورت داشته باشیم مسئله مبهمی نیست، فلش هم صورت داشته باشه مسئله مبهمی نیست. از وقت سوال میشه من گیج شدم چه به جواب بدم؟
مجردت مانند آسیدی میماند
چی؟ فقط هفته فیان الحواس الباطنه الان بیش از نیم ساعت داره میخونی دو ساعت همه رو من دارم تقریبا سوال جواب میدم. یه موقع شلوغی بحث رو خودتون کنترل کنید. من دلم میخواد دل کسی نشکنه، هرچی سوال میکنن جواب بدن، بعدم دیگه شلوغ بشه. فی ان الحواس الباطنه غیر منحصرت فی الخمس، عرض کردم که این فصل هفتم با عنوانش رو مصحح آورده، احتمال داره در بعضی نسخ فصل هفتم باشه ولی در نسخ قدیم نبود. وستدل علی صحت مختاره او به قوله، وارد استدلال میشه. استدلال مصنف بر صحت مختار او به قول تعالی، ما اختیارش رو گفتیم، استدلالش نگفتیم. استدلالش رو شروع میکنیم. استدلالش خیلی راحته. استدلال اینه که گاهی از اوقات انسان چیزی رو که قبلا یاد گرفته فراموش میکنه، حکمی رو که قبلا یاد گرفته فراموش میکنه، حکم رحمی رو. چون بحث ما الان فعلا در اینه که میخوام حافظه رو منکر بشیم، کاری به قوه خیال نداریم. قوه خیال مخزن صور ما، به صور فعلا کاری نداریم، اون بعدا بحث میشه. اما الان میخوام بگیم حافظه رو منکریم، یعنی چیزهایی رو که مشا معتقد بودن در حافظه است ما میخوام سعی کنیم در جدیه قرار بدیم. چیزهایی که مشا میگفتن در حافظه است عبارت بود از احکام وهمیه، یعنی حکم میکنیم، حمل میکنیم معنایی رو در یک امر محسوسی، حمل میکنیم معنایی رو برای یک امر محسوسی. این حکم میشه حکم وهمی، این جاش توی وهمه، به قول آقایون جاش توی حافظه است. ما گاهی فراموش میکنیم، شیخ اشتاق میگه گاهی این حکم فراموش میکنیم، بعد هرچی کوشش میکنیم این حکم به یادمون نمیاد. بعد از کوشش فراوان یا به دنبال همون کوشش یه دفعه اتفاقا میبینیم وارد ذهنمون شد، یا نه بعد از مدتی که رها کردیم و گذشتیم به یه مناسبت مختصر میبینیم تو ذهنمون القا شد. اینو خودمون تجربه کردیم. این یه مقدمه از استدلال که مقدمه تجربیه. شما گاهی یه چیزو فراموش میکنید، هرچند فکر میکنید یادتون نمیاد، بعد در این ادامه فکر میبینید یه دفعه الغا شد، یا اینکه رهاش کردید و گذشتید رفتید سراغ یه مطلب دیگه، با پیش آمدن یه حادثه دو مرتبه میبینید الغا شد که مطلب یادتون اومد. این که تجربیست. بعد یه قانون کلی رو اضافه میکنن به این مقدمه، میگن اگر چیزی در نفس شما یا در بدنتون که تحت تصرف نفستونه و نفس برش اشراف دارد موجود میبود، نفس این همه احتیاجی به تلاش نمیداشت تا اقدام میکرد که اون مطلب کنار گذاشته شده رو متذکر بشه، اون قوه قوه مطیعه، در ملافاصله در اختیارش میداشت. اگر در خود نفس بود، نفس هم چرا که در خودش حاضر بود مشاهده میکرد. اگر در یکی از قوای نفس بود، چون اون قوا تحت اشراف نفس و مطیع نفس، باید با اینکه نفس دنبالش میگرده اون قوه اون شی فراموش شده در اختیار نفس بذاره، در حالی که اون در اختیارش نمیذاره. پس معلوم میشه که در نفس نیست، در قوه هم نیست. اگر بود در اختیار نفس قرار میگرفت. حالا بعد شروع میکنه به تذکر و تلاش و این حرفا، استعداد خودش را در مقابل نفوس فلکیه بروز میده. اون نفوس فلکیه که میفهمن این استعداد داره تذکر بهش میدن، یعنی اون صورت رو دو مرتبه بهش میدن. اولا برای تعلم اقدام کرد، وقتی که استعدادش رو آشکار کرد و ظاهر کرد نفوس فلکیه به او تعلیم دادن. حالا که تعلیم پیدا کرد یادش رفت، دو مرتبه شروع میکنه به تلاش باز نفوس فلکی متوجه میشن که این استعداد رو داره، دو مرتبهش تذکر میدن. پس هم در تعلیمش نفوس فلکی اقدام کنندند و هم در تذکرش. فقط خودش کاری که میکند این است که استعدادش رو به حد ظهور برساند، یعنی کاری بکنه که استعداد تعلم یا استعداد تذکر پیدا بکنه. همین، بیش از این دیگه ازش انتظاری نیست. کارهای بعدی به وسیله نفوس فلکی انجام میگیره. و تمام استدلال ما این بود که دیدیم تلاش خودش به ثمر نرسید. اگر این در درون خودش یا در درون قوایی که تحت اشراف خودش هست حکمی را محفوظ می‌داشت، احتیاج به این تلاش نداشت. تازه بعدم اگر تلاش می‌کرد سرگردون نمی‌شد و بعد از مدت‌ها مایوس بر نمی‌گشت، در حالی که هم تلاش می‌کنه به نتیجه نمی‌رسه، هم مدتی سرگردانی می‌کشه، هم آخر سر می‌بینه گاهی از اوقات مایوس می‌شه، ولی می‌کنه میره. بعدها الغا میشه.
پیغمبر
که انشاءالله نگفته ما
چه
روز وحی گرد شد،
اون موقع فراموش
کرده بود.
وحی گرد شد که نه
ما بحثمون در فراموشی است، نه در انقطاع وحی. انقطاع وحی اصلا ربطی به فراموشی نداره. بحث در اینه که من فراموش کردم. خب اون درسته، ولی چه ربطی به این داره؟ میگم فراموش نکرده بود. اصلا انشالله رو فراموش کرده بود. وحی فراموش نشده، وحی قطع شده. انقطاع وحی با فراموشی دوتاست. بحث انقطاع وحی ما نداریم که شما اعتراض میکنید. خب من حرف خودم، میدونم، شما حرف خودتون رو بدونید، با همان دعوا نتیجیم، صلح هم داریم، با همان صادقیم. شما حرف خودتون رو بدونید، من حرف خودم. وعلم ان الانسان اذا نسی شیئا ربما یصعب علیه ذکره. گاهی چیزی رو فراموش میکند و چه بسا که بر این انسان سخت تمام میشود یادآوری اون چیز. حتی انه یجتهد عظیما، تلاش زیاد میکند، ولی لا یتیسر له، براش اون تذکر آماده نمیشه، مهیا نمیشه. و در وضع سخت اون لا یتبین له، یعنی اون شی لا یتیسر له باشد، یعنی لا یتیسر اون ذکر له، برای انسان میسر نمیشه باید اون تذکر. اگر لا یتبین له باشه، یعنی لا یتبین اون شی له. خرده شده ثم یتفق احیانا ان یتذکر ذلک بعینه. بعدن یتفق، اون احیانا نه همیشه، گاهی اتفاق میفتد که یتذکر ذلک همون شی رو بعینه، یعنی همونی که یادش رفته بود. و در بعض نسخ داریم ثم یبقى احیانا، یعنی مدتی همینطوری میماند بدون تذکر. ثم یتذکر ذلک بعینه، بعد اون همون شی رو متذکر میشه. ولی نسخه دوم با نسخه اول خیلی فرق نداره از نظر معنا. فلیس هذا الذی، فلیس تفریعه، یعنی حالا که این آدم در درون خودش کاوش میکند و به اون شیء فراموش شده نمیرسد، معلوم میشود که لیس هذا الذی یذکره فی بعض قوا بدنه. هذا الذی یذکره اسم لیس است، فی بعض قوا بدنه خبره. پس اینی که داره متذکر میشود در بعض قوای بدنش نیست، چنانچه مشا میگفتند، یعنی در حافظه نیست. بعض قوای بدن این حافظه است. اگر در حافظه میبود که این همه تلاش نمیخواد، یا اگر هم تلاش میخواد بعد از مدتی بهش میرسید، در حالی که این معیوس شده، رها شده، رفته. و الا، یعنی اگر در بعض قوای بدنش میبود، ما قاوه عن نور المدبر، یا در نسخه داریم ما فاتح عن نور المدبر، اگر در بدن در نفس بود یا در قوه بود، از نور مدبر قایب نمیشد، فوت نمیشد. و اونم بعد از سعی البالغ فی طلبه، بعد از اینکه سعی فراوان در طلب این شیء متذکر یا شیء فراموش شده کرده، با اینکه سعی بالغ کرده، طلب تام کرده، با وجود این نرسیده. خب اگر در درون خودش میبود یا در درون یکی از قواش میبود که این همه بر اون مخفی نمیموند. ولیس علی ما یفرض، حالا با این بیان روشن شد که اونطور نیست که فرد شد. حرف مشار رو نمیگه، ببینید حرف مشار رو یه فرد فقط میگیره، یعنی اینقدر بی اعتبار میگیره که فرد حسابش میکنه. یعنی اونطور که مشا فرد کردن نیست، مشا چطوری فرد کردن؟ مشا اینطوری فرد کردن که انهو، یعنی منسی، این انهو تفسیر ما یفرده، بدون اینکه من بیاد. انه یعنی اینجوری فرض شد که انه یعنی این منسی محفوظ است فی بعض قوا بدنه، یعنی بدن این نور مدبر در بعضی از قوای بدن نور مدبر این منسی محفوظ است. مشا میگن که این نور مدبر دارای قوه حافظه است و اون شیء منسی هم در قوه حافظه موجوده، منتها این که این آدم به اون نمیرسد به خاطر وجود مانع. این انسان بعد از تلاش فراوان به این منسی که موجوده در بعض قواش هست نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون مانعی نمیذاره، مانع موجوده. ایشون جواب میده چه مانعی که در این قوا موجوده؟ حتما مانع حسیه، حتما مانع بدنیه، چون در بدن که مانع مجرد وجود نداره، در بدن مانع مادی وجود داره، همونطور که در بدن مقتضی بدنی وجود داره مانع بدنیه. خب مانع بدنی میتواند یه امر بدنی را مانع کند، نه یک نور مجرد نفسی را که او با وسیله مانع بدنی مانع میشود. خب این نفس در تمام بدن تصرف میکنه، با اینکه بخشی از بدن ممکن است بتواند مانع بخش دیگر شود، برای نفس مانع نمیشه. مثلا این دست من میخواد در این دست دیگه تصرف کنه، این وسط بدن مانع، فاصله است، برای نفس فاصله نیست، نفس به همه جا تعلق پیدا میکنه. حتی مانع بدنی برای موجود مجردی که اشراف بر تمام بدن داره تصور نمیشه. من اگر یک قسمت از بدن میبود، این قسمت از بدن به توسط قسمت دیگر معنی میشد از رسیدن به قسمت سوم. ولی نفسی که اشراف بر کل بدن دارد و اشرافش هم بر تمام بدن علی‌السویه است، ممکن نیست که کسی قسمتی از بدن بتواند او را منع کند. همون قسمت ممنوع هم تحت اشراف اوست، اون حافظه هم تحت اشرافش، اون قسمت مانع هم تحت اشرافه، قسمت ممنوع هم تحت اشرافه، مستقیما اون قسمت ممنوع تحت اشراف نفسه، اون قسمت ممنوع اون مانع هم تحت اشرافشه. بنابراین نفس میتواند همه آنچه را که در بدن موجود است ادراک کنه، در قوای بدنی علی خصوص که قوای خودشه، با وجود این میبینیم نتونست ادراک کنه، پس معلوم میشه که مانعی در کار نبوده، اصلا وجود نداشته، اون منسی در درون بدن یا در درون قوا موجود نبوده، نه موجود بوده مانعی معنی کرده، چون عرض کردیم برای نفس مانعی وجود نداره، در بدن هرچی هست در اشراف نفسه، هیچی نمیتواند مانع نفس باشه، نه اون هم اون مانع تحت اشرافه، هم اون ممنوع تحت اشرافه، نفس بر هر دو یک نوع تسلط داره. و لیس علی ما یفرض توجیه نرسیدن نفس به منسی به اون صورت نیست که از پیش مشا فرض شده. اون صورت که فرض شده این است که منسی محفوظ است در بعض قوای بدن نفس، ولی من امن همان اون بدنی مانع بدنی نگذاشته است که این منسی برسد به نفس، منها یعنی من المنسی، من از این منسی مانع بدنی نذاشته که نور مجرد به این منسی برسه. ایشون میفهمه این فرض درست نیست. چرا درست نیست؟ فعین نطالب بیان تعلیل برای لیس علی ما یفرض، بیان بطلان قول مشای. فعین نطالب اونی که داره جستجو میکنه جزی از بدن نیست که به مانع برخورد کنه و گرفتار بشه، نفسه که همه بدن زیر تسلط اونست، حتی خود اون مانع هم. فإن الطالب إنما هو نور المتصرف، طالب هو نور المتصرف، اونی داره جستجو میکنه بدن نیست که به مانع برخورد کنه، نفسه. و لیس برزخیه، جسم نیست، جسمانی نیست، حتی یم نه همان اون جسمانی. اگر یه بخشی از بدن اقدام میکرد برای جستجو، وقتی به مانع جسمانی برخورد میکرد دیگه توقف میکرد، جلو نمیتونست بره. اما این نفسه که اشراف داره بر خود مانع، یعنی از مانع هم عبور میکنه، به ممنوع میرسه. خب در این صورت دیگه کسی نمیتونه رو منع کنه، مانع بدنی نمیتونه رو منع کنه. ولی سر برزخی یعنی این نور متصرف که جسم نیست، جسمانی نیست، تا منعش کند مانع جسمانی که محفوظ است در بعض قوای بدنی او، که خب بالاخره اون مانع جسمانی هم در یکی از قوا محفوظه، قوا همه تحت اشراف نفسن، نفس از اون بعض قواش هم که میخواد مانع بشه عبور میکنه، عبور که دیگه مانع نمیتونه منع کنه. بله یه جسم یا جسمانی وقتی به این مانع برخورد کنه توقف میکنه، مسجد که توقف نمی کنه چون همه تحت اشرافش. خب با یک قیاس استثنایی که تلازمش از طریق مطالب گذشته معلوم شد، ایشون نتیجه بحث رو میگیره. البته نتیجه ما چندی مار گرفتیم، ولی خب دوباره ایشون میگیره. عرض کردم اون چی که قبلا گفته شد تلازم این قیاس رو اثبات میکنه، بطلان تالی روشنه. قیاس رو این صورته: اگر منسی فی ذات این نور مجرد بود این یک، یا فی بعض قوا بدنهی بود این دو، این شد مقدم. تالی این است که باید پیش نفس حاضر می بود یا نفس اندت طلب و جستجو به او آگاه می شد. اینم تالی. تلازم هم گفتیم، البته تلازم روشنه، ولی بازم تلازم بیان شد که اگر واقعا این شی منفی در حضور نفس بود، دیگه نفس احتیاج به طلب نداشت، پیشش حاضر بود. یا اگر در بعض قوا بود باز احتیاج به طلب نداشت، یا اگر احتیاج به طلب داشت بعد از طلب بهش تفسیر ادا میشد. در حالی که تالی باطله، این منسی نه پیش نفس است نه بعد از طلب در اختیار نفس قرار داده میشود، گاهی از اوقات می طلب هم میکنه به دستش داده نمیشه. پس اگر تالی باطله، مقدم هم باطله. مقدم این بود که این منسی در نفس باشد یا در یکی از قوای نفس باشه، اینم باطله. معلوم شد که منسی نه در نفس است نه در قوای نفس. نتیجه میگیریم همون چی که گفتیم در اجرام فلکیست که بیانش گذاشت. فلوکان المنسی و فی ذاتهی، یعنی فی ذات این نور مجرد، و فی بعض قوا بدنهی لکان
عدیده مشکل بیان کرده، عدیده مشکل بیان کرده و تنها به قاضی پیش را زفتن.
نه عدلش رو بیان کرده، بیان کردیم در فصل قبل.
اولین مطلب تازه، اولین موردی محفوظ این قبول ندارد، رد قبول ندارد، بعد اول عدلی اونها را رد کنند، بعد بگه بعد من قبول ندارم.
یعنی شما واقعا فکر میکنید ما دروغ میگیم؟
ها؟
یعنی فکر میکنید ما دروغ میگیم؟
نه
من که میگم قبلا بیان کرده، شما هم در 6 جلسه ما حضور نداشتید. بازم میفرمایید نه
بود اونجا هم این کار کرده بود محفوظ را.
ایشون بعد از اینکه حواس ظاهره رو گفت وارد حواس باطنه شد، گفت یه فصلی در پیش داریم که مصنف حواس باطنه رو توضیح نمیده، فقط اشکال میکنه. ما در اینجا توضیح میده و استدلال میکنیم. توضیح مشا رو گفت، استدلالشون هم گفت. حالا گفت منتظر باشید تا فصل بیاد. تمام بیان شد.
اشکال
در شما وارده که حضور نداشت. فلو کان المنسی فی ذاته او فی بعض قوا بدنه، اگر منسی در ذات نفس می بود یا در بعض قوای بدنی نفس می بود، لکان حاضرن اندن نفس و هوا شاعرنده، پیش نفس حاضر بود و نفس هم بهش اطلاع داشت، بهش آگاهی داشت. یا اگر حاضر نبود و نفس بهش آگاهی نداشت، لااقل اینطور میشد کان یش اروهی اندت طلب بعد از غفلت هر، بعد از اینکه غفلت از اون منسی پیدا میکرد شعور بهش پیدا میکرد اندت طلب، بعد از جسجو لااقل بهش میرسید. اگر از اول پیشش حاضر نبود لااقل بعد از جسجو بهش میرسید، در حالی که لاشن نبود لکتر که ازاله. یعنی هیچ کدام از این دوتا نیست، نه پیشش حاضر است و نه بعد از طلب بهش میرسد. اگر این طوره پس مقدم هم باطله. لکتکداله یعنی تالی باطله. تالی به هر دو قسمش باطله، هم حضور منسی اندن نفس باطله، هم شعور نفس بعد از طلب بالمنسی باطله. اگر تالی به هر دو قسمش باطله است، پس مقدم هم به هر دو قسمش باطله است. لوکان المنسی فی ذاتی و فی بعض قوا بدنی، هر دوش باطله. منسی نه در ذات نفس است نه در بعض قوای نفس است که حافظه باشد، منسی در جای دیگر است چنان که ما میگوییم. و الیه اشاره به قولهی، به قولش چی فرمود؟ ولا یشعر الانسان، الهی به همین استدلالی که کردیم و به همین استدلالی که گفتیم اشاره کرده، ولا یشعر الانسان فی حال قفلتهی ان امرن به شیء ان امر متعلق به غفلته، به شیء متعلق به لایشعره. انسان در حالی که غفلت کرده از امری، یعنی غفلت کرده از منفی، لایشعر به شیء مدرک، لایشعر به شیء مدرکن، به چیزی که درک بشه شعور نداره. مدرکن فی ذاتهی و فی سیتهی، نه چیزی که در ذاتش باشد و ادراک بشود، نه چیزی که در بدنش باشد و ادراک بشود. لهو، لهو متعلق به مدرکه، لذا جلوتر معناش میکنیم به شیء مدرکن لهو. انسان شعور به شیئی که مدرکه برای خودش باشد پیدا نمی کند، چه اون شیئی که مدرکه برای او باشد فی ذاته باشد یا فی سیتهی باشد. شارح معنا میکنه، ای معنا میکنه تا بفهمونه که لهو متعلق به مدرکونه، اشتباه نکنید، متعلق به سیسیه نیست، متعلق به چیز دیگه نیست، متعلق به مدرکونه. فی ذاتهی و سیسیتهی به معنای سبون فی ذاتهی و سبون فی سیسیته، عبارت شارح معنا کنید، توجه کنید. ای حال قفلتهی ان امرن، در حالی که نفس از امری غافل است، لا یشعرو به شیء مدرکن له، به شیئی که مدرکه برای خودش باشد شعور پیدا نمی کند، یعنی به یه شیء مدرک شعور پیدا نمی کند. لا فی ذاته و لا فی شیء من قوا سیتیته، یعنی عبارت شارو رو داره معنا میکنه، عبارت مصنف داره معنا میکنه، مثلا لهو رو جلو برد به مدرک چسبوند، فی ذاته و سیتیته رو به صورت لا فی ذاته و لا فی شیء من قوا سیتیته رو بیان گفت. ولو کان المنسی، در حالی که اگر منسی فی احد هما می بود، یعنی در ذات می بود یا در قوه از قوای بدنی نیود، لکان حاضرن اندهو، پیش نفس، پیش این نور مجرد حاضر می شد و غیرقائبن انها عطفت بر حاضرن با حد واطف، لکان حاضرن انده و لکان غیرقائبن ان، از اون قایب نبود. این و لایشعر تکرار اون لایشعر قبلیست که مصنف در عبارت گفت، چون شاره میخواد عبارت بعدی مصنف رو به عبارت قبلی بچسبونه، دو مرتبه تکرار میکنه که ولا به شیء مدرک له اینیزن فلست تذکر تا آخر که ظاهرن انشاءالله برای جلسه های